اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و شکر عنوان برنامه است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله‌های غریب برنامه است 20 دقیقه‌ای که پس از سفر و شکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه لالای غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزلی دیگر سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظه هایتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده سید داود حسینی با همراهی سرکار خانم بیاد داریم. در آوای غزل امروز میزبانیتان میکنیم با شعری از خواجه شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی و آوازخوانی محسن کرامتی.
سرم خوش است و با بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله می جویم.
سرم خوش است تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار نمشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهد میرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
سرگشتگی شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خویش چون گویم شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خویش چون گویم
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین
باز هم مجال مان به پایان رسید و از آوای غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی دوباره تان است. تا آن فرصت و مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای علیرضا غزنوی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوانی اسکلتی و فلوشیپ فوق تخصصی امراض استخوانی و ارتوپیدی اطفال هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از مشکلات خاص و ناتوان کننده استخوانی و اسکلتی اطفال صحبت بکنیم. در مورد مشکلات و اختلالات و مریضی های لگنی یا کاسه لگن یا نشیمنگاه اطفال و آدم ها. اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب اشاره کردن که شایع ترین بیماری لگنی یعنی مربوط به ناحیه نشیمنگاه یا کاسه لگن در رفتگی لگن اطفال است. بیرون زدگی مفصل و استخوان ران از داخل استخوان لگن است که البته اشاره شد که مربوطی به رشد و نمو در دوران جنینی و بعد از تولد می باشه. بیماری دیگه پرتیس بود که بخشی از گردی سر استخوان ران ما کلن از بین میره و تخریب میشه و حالت نرمال نداره. انحرافات چرخشی لگن هم اشاره شد که جز بیماری هاست که باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در اوایل تولد که اگر وجود داشته باشه اقدامات لازم باید صورت بگیره. در رابطه با شایع‌ترین و مشکل آفرین ترین مورد که همین مسئله در رفتگی که زیاد دیده میشه و گاهی وقتی تا مدت ها ممکن شناسایی هم نشوه، صحبت های مفصل و ارزشمند شد که باید در بعد از تولد و اولین روزهایی که طفل متولد میشه در بیمارستان یا کلینیک یا شفاخانه ویزیتی که توسط دکترای معالج و متخصصین اطفال صورت میگیره، مشکل اگر وجود داشته باشه بدون شک دقت میشه و باید در اوائل اقدامات لازم صورت بگیره. برای تشخیص کلی سه تا نقطه را دکتر صاحب اشاره کردن که اگر در زمان تولد وقتی که ما اطفال پمپر یا پوشک میگذاریم یا لطه و کهنه میگذاریم پایش باز میکنیم، اگر مشاهده کردیم که یکی از پاهای اطفال به خوبی باز نمیشه و کشیده نمیشه به دو طرف، این محدودیت داره، باید شک بکنیم و حتما پیش دکتر بریم. دوم امی چین‌ها یا غنچ‌های دو طرف پا را باید پدرها و مادرها دقت کنند. اگر در قسمت کشاله ران غنچ‌های پای اطفال نامتقارن باشه، مثل هم و در موازات هم و مشابه هم نباشه، پایین و بالا باشه، این هم یک نقطه است که باید حتما با دکتر مراجعه شود که نکنه همچون یک مشکلی باشه. و نقطه سومی که وقتی پاهای طفل ما دراز میکنیم، پایی که از ناحیه ران و لگن در رفته باشه و خارج شده باشه، این پا کوتاه‌تر به نظر میرسه. اینجا هم باید ما حتما با دکتر مراجعه بکنیم تا بررسی های لازم صورت بگیره و اقدامات اگر همچون مشکلی باشه به موقع انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از این که بازم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم بپرسم امی ابتدا که مشکل و مریضی در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل و بند استخوان ران از لگن، خب از نظر درمان و معالجه و اقدامات معالجوی بهترین زمانش کی است؟ با یکی اشاره شد ولی میخوایم که شنوندگان عزیز متوجه شوند که معطل نکنن و اگر هم یک مشکلی باشه زمان طلایی برای این کار کی است؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما بذارم. خدمتتون عرض کردم که هر چه زودتر ما تشخیص بدیم بهتره. به خاطر همین همیشه به صورت غربالگری این بچه‌ها معاینه میشن توی بیمارستانایی که به دنیا میان. اگه پزشک شک بکنه که این رفتگی وجود داره، یا ارجاع میده به ما، یا اینکه سونوگرافی انجام میده یا سونوگرافیشو میارن پیش ما و ما معاینه میکنیم و با وسایل تشخیصی که داریم تشخیص میدیم و همونجا درمان میکنیم. به خاطر همین هرچی تو دوره نوزادی همون ماه اول تشخیص بدن، نتیجه درمان بسیار بهتر هست.
بله،
به خاطر همین که ما تاکید میکنیم علائمو خدمتتون عرض کردم، باز شدن پا محدود میشه، یا اینکه اگه پا رو کنار هم بذاریم، خب وقتی یه پا در رفتگی پیدا کنه به سمت بالا بره، یه پا کوتاه‌تر میشه.
بله،
اگه سن بچه بالا بره و تشخیص دیم، وقتی که راه میفته به خاطر اینکه یه پا کوتاه‌تر میشه لنگش پیدا میکنه. علائمی هستش که میتونه به ما کمک بکنه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه مگه لطف کنین یک توضیحات کامل‌تری بگوین که شنوندگان متوجه شون که اگه طفلشان مصاب و دچار یک طور یک مشکل شده باشه اقدامات درمانی چی چیزهایی است؟
خب بعد که تشخیص دادیم، حالا یا با معاینه فیزیکی یا با سونوگرافی یا با رادیوگرافی، بسته به اینکه سن کودک ما چقدر باشه درمان ها مختلف هستش.
بله،
مثلا اگه نوزاد باشه تو همون یک ماه اول تا 6 ماه اول اگه ما تشخیص بدیم تا 6 ماهگی، معمولا نیاز هستش که یه کمربندی هستش که یه استرپ هایی داره که به پا بسته میشه و دور قفسه سینه و روی شونه آویزون میشه. در حقیقت ما اینو باید دقت بکنیم که وقتی ما پا رو باز میکنیم این مفصل لگنجا میفته.
بله،
اینو وقتی که ما تصور بکنیم درمان خیلی راحت میشه. وقتی پا جمع میشه، خب این مفصل لگن از بغلا میزنه بیرون و دررفتگی ایجاد میکنه. پس این کمربند کارش چیه؟ اسمش کمربند پاولیک هستش و انگلیسیش پاولیک هارنس هستش. این کمربند کارش اینه هستش که این پا رو از همدیگه باز میکنه. وقتی پا از همدیگه باز باشه این مفصل لگن سر جای خودش قرار میگیره. یه مدت حدود 2 تا 3 ماه ما این کمربند رو میبندیم و اون وقتی که سر داخل مفصل لگن قرار بگیره اونجا اون کپسول دور مفصل رو میگیره و دیگه دررفتگی ایجاد نمیشه. البته باید تحت کنترل ما باشه. ممکنه هفتگی یا هر دو هفتگی نیاز باشه که ما معاینه بکنیم یا اینکه بعداً سونوگرافی انجام بدیم که ببینیم واقعا سر داخل قرار گرفته یا نه. این مال سن پایین هستش، مثل سن تا 6 ماهگی.
بله،
ولی اگه که سن بالاتر بره دیگه 6 ماهگی به بعد این کمربند بچه بزرگ شده دیگه نمیشه این کمربند رو استفاده کرد. به خاطر همین لازم هستش که از ارتوز های دیگه مثل وسایل بریس هایی هستش که پا رو به صورت ابداکت یا باز شده نگه میداره، اونا دیگه به صورت کمربند نیست، استاتیک هستش، یعنی فیکسه.
بله،
فیکس پا رو به سمت بیرون نگه میداره. و بعد اگه که توی سن بالاتر قبل از 1 سالگی هنوز ما تشخیص دادیم یا تشخیص دادیم و درمانمون شکست خورد، یعنی با کمربند جواب نداد، اون موقع دیگه مجبوریم ببریم کودک رو، مثلا یه بچه‌ای که 8 ماهشه 9 ماهشه توی اتاق عمل تحت بیهوشی جا اندازی میکنیم و مفصل لگن رو و با گچ ثابت میکنیم تو همون پوزیشنی که جا افتاده، معمولا به صورت پای باز هستش. یه گچی میگیریم که خب متاسفانه این گچ یکم سخت هستش، گچ اسپایکا هستش، در حقیقت از قفسه سینه تا پایین زانوها هستش و یکم سخته. صورت پا باز هستش برای بهداشت کودک فضا طبیعی میشه، ولی به هر حال برای پدر مادر واقعا سخته و ما مجبوریم که توی بعد از 6 ماهگی تا 1 سالگی این روش درمان داشته باشیم.
بله،
اگه تا 1 سالگی درمان نکردیم بعد 1 سالگی بچه شروع به راه رفتن میکنه، خب یه پای در رفته باشه، خب لنگش داره، ما تشخیص میدیم، اون موقع تشخیص دادیم دیگه معمولا درمانش جراحی هستش. جراحی ها از جراحی سبک هستش که معمولا تا 14-15 ماهگی جراحی سبک میتونیم انجام بدیم، ولی بازم اون گچه رو بعد باید بگیریم که ثابت نگه داره پا رو.
بله،
و بعد از سن 18 ماهگی دیگه اگه 2 سالگی تشخیص بدیم جراحی باز باید انجام بدیم و اون خدمتتون عرض کردم اون مفصلی که ممکنه که عمق کافی نداشته باشه با جراحی استخوانی ممکنه که اون عمق رو زیاد بکنیم و مسلما جراحی سخت‌تر هستش. به خاطر همینه که خدمتتون عرض کردم که هرچی سن پایین‌تر تشخیص بدیم نتیجه بسیار بهتر هست.
بله،
قدیما خیلی وقتا ممکن بود اینو تشخیص ندن یا به خاطر وضعیت بد اقتصادی ممکنه درمان نشده باشن. اینا تو سن بالا مشکلات زیادی پیدا میکنن، مثلا یه دختر خانم 20 ساله‌ای که دررفتگی لگن داره با لنگش، خب توی جامعه امروزی واقعا سخته، بعضن روی کمر تاثیر میذاره باعث انحراف کمر میشه و توی سنین بالا دیگه نیاز هستش که تعویض مفصل انجام بشه و تعویض مفصل توی لگنی که دررفتگی داره یکم سخت‌تر از مواقع عادی هستش.
درست، بسیار تشکر از توضیحات مهم و ارزشمند شما دکتر صیب غزنوی. در مورد ضرورت و اهمیت با موقع و سر وقت تشخیص و معالجه صحبت‌های بسیار ارزشمند شد. دکتر صیب، بعضی مشکلات دیگی استخوانی و اسکلتی در اطفال هم در میان فامیل‌ها و خانواده‌ها مطرح است و نگران کننده و تشویش‌آور. میپرسن یکیش همی پاهای قوسی شکل است. یعنی وقتی طفلشان متولد میشه متوجه میشن که زانوهای طفل از هم دور است، یک حالت قوسی پیدا کرده، حالت پرانتزی پیدا کرده. این تا چی اندازه مهم است و چقدر اهمیت داره و در چه شرایطی باید به دکتر مراجعه شود؟
در مورد پرانتزی بودن اندام تحتانی که خودش یه بحث مفصل و جداگانه هستش، ولی من جواب میدم اینو. تا قبل از 2 سالگی زانوی پرانتزی توی کودک ها به شرطی که قرینه باشه، یعنی دو طرفه باشه، اشکالی نداره، به تدریج بهتر میشه.
بله.
ولی نکته ای که خیلی مهمه و تو جامعه ما خیلی زیاد هستش اینه که کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان ها میشه و ممکنه که تشدید بکنه زانو پرانتزی. به خاطر همین در ابتدا من میگم که زانوی پرانتزی اگه قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه توی بچه ها طبیعی هستش، ولی تا کی؟ تا 2 سالگی.
بله.
یعنی اگه ما بعد از 2 سالگی زانوی پرانتزی دیدیم حتما باید بررسی بکنیم و درمان بکنیم، ولی توی قبل از 2 سالگی اگه قطره‌ای ویتامین دی که بعد به بچه‌ها میدن کامل داده باشن والدین، جای نگرانی نیست. باید حتما رو به بهبود بره. مثلا اگه 1 سالشه الان زانوی پرانتزی داره، به تدریج که سنش بالا میره تا 2 سالگی ما انتظار بهبود داریم. اگه بازم دیدن که داره شدیدتر میشه، من باید که معاینه بکنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه های ارتباطی ما، ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید، تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش‌بینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوان ها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی شوند. خیر، اینطور نیست. به طور کلی استخوانهای مردان از زنان قوی تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر 4 زن مبتلا به پوکی استخوان، 1 مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولا ناشناخته باقی می ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوان‌ها می‌شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می‌تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص امراض استخوانی اسکلتی یا ارتوپیدی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی اطفال، در مورد روند درمان، زمان درمان و اینکه به چه موقعی باید ما اگر تشخیص داده شد بلافاصله باید برای در رفتگی های استخوان ران ما از قسمت لگن و نشیمنگاه و کاسه لگن اقدامات صورت بگیره. خود اقدامات در مورین مفصل توضیح دادن و اشاراتی هم راجع به مشکل پاهای پرانتزی شکل یا پا پاهای قوسی شکل گفتن که تا 2 سالگی این فاصله زانوها از هم که حالت قوسی پیدا میکنه کدام مهم نیست و نگرانی نداره، اما اگر طول کشید باید اقدامات جدی و به موقع صورت بگیره. و دومی که اینمی قوسی شکل بودن اگر نامتقارن باشه، در هر دو طرف مثل هم نباشه، باز زودتر از 2 سالگی هم باید حتما پیش دکتر رفته شوه و بررسی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات و به هر حال تشویش های خانواده ای است که گاهی وقتی یک بچه و طفلی که به پا میآید، به راه رفتن میآید، متوجه میشن که نوک پای خود، پنجه پای خود به سمت داخل میگذاره. یعنی وقتی راه رفتن پای خود، نوک پای خود به سمت داخل، به جایی که مستقیم بگذاره به سمت داخل میگذاره. ای آیا کدام مشکلی است و حتما باید اقدام شوه، بررسی شوه، اقدامات درمانی میخواد؟
سوال بسیار خوبه هستش. این واقعا خیلی شایع هستش و مشکلی هستش که اکثر والدین باش روبرو هستن. بچه شروع میکنه به راه رفتن، یکی 2 سالش میشه، 2 سال 3 سالش میشه و وقتی راه میره پنجه‌هاشو به سمت داخل میذاره میره. این چند تا علت داره. وقتی که پا به سمت داخل گذاشته میشه، یا علت خود پایه، یعنی پایی که باید صاف باشه به صورت لوبیایی هستش،
بله،
یعنی خود پا چرخش به سمت داخل داره، اینو بهش میگن متاتارسوس ادداکتوس، یعنی یه بیماری هستش که جلوی پا به سمت داخله. اون به هر حال درمانش اینه که توی سن خاصی ما ورزش به والده میدیم، مثلا تو نوزاده اگه اینطور باشه، ولی اگه سنش توی سن راه رفتن باشه ممکنه که ما چندین بار نیاز بشه گشگیری انجام بدیم، کفش مخصوص ممکنه نیاز داشته باشه، ولی اکثر مواقع علت این نیست. یعنی علت خود پا نیست که انحراف داره، معمولا یا به دلیل چرخش استخوان ساق هستش، یعنی استخوان ساق به سمت داخل میچرخه و بچه پاشو به سمت داخل میذاره راه میره، یا علت شایع‌تر که مثلا توی بچه‌ای که سن مدرسه دبستانی هست چرخش لگن هستش،
بله،
همون موضوعی که بنا بود امروز هم صحبت بکنیم. خیلی از بچه‌ها وقتی که میشینن به صورت دبلیو یا به اصطلاح قورباغه‌ای میشینند، نمیدونم دقت کردیم. حالا این که علت واقعیش باشه یا نه، ولی خب بچه‌هایی که پاشونو داخل میذارن معمولاً بیشتر به این صورت میشن. ما توصیه میکنیم سعی بکنن که والدین اینطوری بچه‌ها نشینن.
بله.
حالا اینکه یه تذکر بدن به بچه که اینطور نشین یا پادو اینطوری نذار، خب مسلماً تاثیر نداره. غیر از اینکه ممکنه مشکلات روحی روانی ایجاد بکنه برای بچه. توصیه‌ای که ما میکنیم بچه‌شون عادت بدن به اینکه 4 زانو بشینه. یا اینکه رو صندلی بشینه، اصلا رو صندلی بشینه،
بله،
یا اینکه یه ورزشی که من توصیه میکنم به والده اینه که پای بچه رو کنار هم بذارن، حالت یوگا رو دیدین که جوری از پا رو میچسبونن از کف پا به هم و زانوها بازه، حالت 4 زانو میشن، روز 3-4 مرتبه این ورزشو بکنه که پا از هم باز باشه، که این لگنی که چرخش به سمت داخل داره و باعث میشه پنجه ها به سمت داخل بشه برگرده به سمت بیرون و بهتر بشه. ولی واقعیت اینه که این چرخش لگنی که به سمت داخل هست و منجر میشه که به کل اندام به سمت داخل بذاره راه بره، به تدریج با گذر سن بهتر میشه.
بله.
همه بچه‌ها چرخش به سمت داخل لگن دارن، یکی علامت دار میشه، یکی ممکنه علامت دار نشه. اون کسی که علامت دار میشه به تدریج که سن بالا میره تا 8-9 سالگی خودش خود به خود این پا برمیگرده به سمت بیرون. خیلی نگران نباشند والدین. البته حتما باید که معاینه که علتش رو تشخیص، ولی علت اگه که چرخش لگن باشه معمولا به تدریج به گذر سن برطرف میشه.
و دیده میشه دکتر صاحب که بعضیا انواع و اقسام کفش ها و بوت های مختلف و کمربند های مختلف از جای مختلف سفارش میگیرن استفاده میکنن. اینا چقدر نقش دارن و موثر هستن؟
بله، خیلی خانواده ها دوستو درگیر میشن، میرن کفشای متعدد، کفشایی که یه تسمه‌ای هست که به کمربند بسته میشه که هی این پا رو بکشه به سمت بیرون. اینها واقعیتش اینه که هیچ تأثیری نداره، به شرطی که علت چرخش لگن باشه هیچ تأثیری نداره، غیر از اینکه واقعا بچه رو اذیت میکنه و خانواده ها نگرانیشون بیشتر میشه.
بله،
به خاطر همین فرصت بدن به بچه، اگه پزشکشون تشخیص داد که این مشکل رو دارن خیلی نگران نباشن، تا 9 سالگی جا داره و حتی بعد از 9 سالگی اگه یک مقدار به سمت داخل باشه هیچ مشکلی برای آینده کودک ایجاد نمیکنه. ولی اگه که مشکل فانکشنال، یعنی درد ایجاد بکنه، خستگی ایجاد بکنه، خیلی شدید باشه که پا تو هم گیر بکنه، توی سن بعد از 9 سالگی ممکنه که نیاز به عمل جراحی داشته باشه، ولی خیلی درصدش کم هست.
بله، خب دکتر صاحب، اطفال و کسایی که موقع راه رفتن نوک و پنجه پایش برعکس گروه قبلی به سمت خارج میگذارن، همینطور کچ کچ را میرن، اینا را باید چیکار کرد؟
بله، در حقیقت اینا چند تا علته. بازم دوباره یکی از علت خود پا میشه، من اصطلاحش رو بگم که متوجه شن، مثل چارلی چاپلین میمونن بچه‌هایی که اون چارلی چاپلین خیلی شدید هست، ولی خب بعضی ها هستش ممکنه یکم پاشینو بیرون بذارن راه برن. به صورت طبیعی ما باید 15 درجه پامونو بیرون بذاریم راه بریم به صورت طبیعی، ولی بعضن زیادتر هستش. یکی از علتاش صافیه کف پای.
بله،
بچه‌هایی که کف پاشون صافه ممکنه یکم آتوینگ داشته باشن، یعنی پاشونو به سمت بیرون میذارن راه میرن. اگه صافیه کف پاشون بدون درد باشه، بدون خستگی باشه، معمولا نیاز به درمان نداره. صافیه کف پا هم جزء همون بیماری‌های هستش که خودش خود به خود تا 6-7 سالگی انتظار داریم بهبود پیدا بکنه. مگر تو بعضی از صافیه‌های کف پایی که ممکنه نیاز به مداخله ما باشه، مثل کفی یا کفش بدیم، اونم فقط وقتی که علامت دار باشه. اگه نه صافیه کف پای بدون علامت و ما و قرینه و دو طرفه بودن، معمولا ما نیاز به اقدام خاصی نداره.
بله،
صافیه کف پا یک صفت هستش که اگه نوع خوبش باشه، یعنی نوع انعطاف پذیرش باشه، خلالی توی زندگی فردی ایجاد میکنه، بعضا ممکنه درد ایجاد بکنه. چرا ما درمان میکنیم؟ یکی از علت دیگه ای که پاشونو بیرون میذارن همون چرخش لگن هستش، این دفعه به سمت بیرون. درمان جراحی معمولا نیاز نداره، کمتر از حتی چرخش به داخل نیاز به عمل جراحی پیدا میکنه اینا.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، اگر یک جنبندی از مباحث داشته باشین، مخصوصا در رابطه با در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران از استخوان لگن، بسیار ممنون میشیم.
خیلی نگرانی ایجاد نمیکنه. بچه‌ای که پاشو به سمت داخل میذاره ما اکثرا صبر میکنیم، به شرطی که بیماری های همراه نداشته باشه، بیماری های عصب پا نداشته باشه، به صورت یافته تی باش معمولا مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی در رفتگی لگن با زندگی بچه و کودک همراه هستش و مشکلات عدیده ایجاد میکنه. به خاطر همین خب به هر حال الانم جوری شده که خانواده ها، حالا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، تک فرزندی هستن و توجهات خیلی بیشتر هستش رو بچه ها، خانواده ها بیشتر دقت میکنن.
بله،
و میزان در رفتگی لگن نسبت به قبل خیلی کمتر شده، خدا رو شکر.
دکتر صاحب غزنوی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار ممنون. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ویتامین دیگه‌ای که این روزها کمبودش در جامعه ما مطرح هست، ویتامین دی هست. همونطور که میدونید ویتامین دی منبع اصلیش نور خورشیده و توسط نور خورشید در بدن ما ساخته میشه و در مناطقی که نور خورشید کمتر به زمین میتابه معمولاً کمبود این ویتامین مشاهده میشه. گاهی اوقات پوشش‌های ما یا نوع زندگی ما باعث میشه که ما از آفتاب دور بمونیم. اگرچه که در کشور ما خوشبختانه ما کشوری نیستیم که نور خورشید کم داشته باشیم، اما اینکه ما ساعت‌های روز رو به صورت طولانی در آپارتمان‌ها و در محل‌های کارمون دور از نور خورشید بگذرونیم و یا وقتی وارد فضای بیرون هم میشیم بدنمون طوری پوشونده شده باشه که نور خورشید رو به اندازه کافی دریافت نکنیم، میتونه باعث کمبود ویتامین D3 بشه. خوشبختانه ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که در بدن ذخیره میشه و شما اگر که حتی هفته یکی دو روز هم از آفتاب به اندازه کافی استفاده بکنید، مشکل جدی در کمبود ویتامین D3 پیدا نمی کنید. اما اگر به هر دلیل دچار کمبود ویتامین D3 هستین، و لازم هست که درمان بشین، به خاطر داشته باشین که ویتامین D3 از انواع ویتامین هایی هست که شما نمیتونید بدون نسخه پزشک تهیه کنید و نبایستی که بدون تجویز پزشک و خودسرانه ویتامین D3 تهیه کنید. نوع مصرف ویتامین D3 و رژیم درمانیش رو پزشکتون تعیین میکنه و فرد به فرد میتونه کاملا متفاوت باشه. ممکنه که برای فردی در ماه یک دونه پرل ویتامین D3 کافی باشه و کسی باشه که لازم باشه که در ماه حتی یه دونه آمپول ویتامین D3 هم بزنه. بنابراین خودسرانه از ویتامین D استفاده نکنه. ویتامین D3 هم در کلسیوم دی وجود داره، هم در بسیاری از مکمل‌هایی که شما به صورت ترکیبی دارین استفاده می‌کنین وجود داره، هم به صورت تزریقی وجود داره و هم پرل‌های اون در اندازه‌های مختلف وجود دارن. پرل‌های ویتامین D3 از 1000 واحدی تا 5000 واحدی هستن و نوع تزریقیش 300000 واحده. این طیف وسیع اندازه‌های ویتامین D3 به شما این پیغام رو میده که بایستی که در انتخاب مکملتون دقت ویژه داشته باشین. حتما هنگام تهیه مکمل ویتامین دی با داروساز در داروخانه مشورت کنید و بقیه مکمل هاتون رو براشون توضیح بدید تا اگر در اونها هم میزانی از ویتامین D3 وجود داره، در مکمل های ترکیبی که دارید استفاده می کنید، برای محاسبه میزان D3 که شما باید مصرف بکنید لحاظ بشه و شما بیش از اندازه از ویتامین D3 استفاده نکنید، چون از انواع ویتامینی هست که اضافه اون برای بدن خطرناک.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
دولت عشق عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. هر شاعر مسلمانی به اندازه آنسی که با کتاب آسمانی قرآن داشته از آن متأثر شده است. به همین دلیل در تمامی آثار به یادگار مانده از بزرگان ادب فارسی تأثیر قرآن را می توان مشاهده کرد. جلال الدین محمد مولوی از جمله شعرا و عرفای مسلمانی است که به دلیل آنس شدید او با این کتاب آسمانی آثارش متأثر از قرآن مجید است. آمیختگی آثار مولوی به ویژه مثنوی با قرآن مجید تا بدان پای است که بسیاری از محققان و مفسران آثار مولوی معتقدند که وی در مثنوی بخش‌هایی از قرآن مجید را در قالب شعر تفسیر کرده است. استاد جلال الدین همایی در مقدمه تفسیر مثنوی معنوی این کتاب مولوی را متأثر از قرآن دانسته و معتقد است که سرچشمه فیض و منبع عنایتی که مولوی از آن سیراب شده و همچنین سرمایه‌ای که از آن در انشای مثنوی کمک گرفته همانا کلام خداوند است. به همین دلیل گفته‌های او تأثیرگذار است. استاد همایی معتقد است که مطالب اخلاقی و عرفانی که در مثنوی مولوی مندرج است بسیار عمیق و مؤثرند. علت این امر آن است که عمده سرمایه فکر و الهام مولوی از قرآن مجید است و افکار عالی او همه جا در حول و حوش این کتاب شریف دور می زند. مولوی در مقدمه دفتر اول مثنوی کتاب خود را با عنوان تفسیر قرآن معرفی کرده و تمام ابیات مثنوی را به نوعی در مغناطیس آیات قرآن سروده است. تأثیرپذیری مولوی از قرآن کریم هم از نظر شکلی است و هم از نظر محتوایی. ریختن دانه‌های معنا در پیمانه قصه از آشکارترین نمونه‌های اثرپذیری مولوی از قرآن است. مولوی از داستان‌های قرآن به صورت سرمشق‌های عالی برای پروراندن و به بار نشاندن قصه‌ها و تمثیل‌های خود استفاده کرده و از آن برای تعلیم و اندرز مخاطبان خود عمیقاً بهره برده است. در بررسی ساختاری بسیاری از داستان‌های مثنوی، به ویژه داستان‌هایی که زمینه اجتماعی قوی‌تری دارند، عناصر و نشانه‌هایی دیده می‌شود که از الگوی واحدی پیروی می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که مولوی الگوهای بنیادین داستان‌های خود را از قرآن گرفته است. قصه های قرآن و در نگاهی کلی آیات قرآن به صورت الگوهای نمادین و فعال در نظام اندیشه مولوی نقشی مؤثر و جدی دارند. خداوند متعال در قرآن مجید از مفهوم رمزی قصه ها و قدرت تأثیرگذاری بالای آنها برای هشدار دادن به مردم و هدایت آنها استفاده می کند. مولوی نیز با الگوگیری از این سبک ها از رمز ها و تمثیل های خود برای بیان دیدگاه های خود بهره می گیرد. در قرآن مجید قصه ها و تمثیل ها کارکرد ویژه‌ای دارند. این داستان ها به گونه ای طرح شدند که نشان می دهد هدف چیزی فراتر از بیان یک داستان و یا روایت است. ویژگی اصلی قصه های قرآنی آن است که از قدرت و عملکرد خلاقی برخوردار است. مولوی با قدرت و کارایی این قصه ها در زندگی واقعی انسان ها در موقعیت های گوناگون پی برده است و از آنها برای تعلیم و هدایت مخاطبان خود بهره می گیرد. محققان قصه های بسیاری از مثنوی را با قصه های قرآنی مقایسه کردند که از آن جمله می توان به داستان روستایی و شهری در دفتر سوم مثنوی اشاره کرد که بر اساس داستان حضرت آدم علیه السلام در قرآن مجید تنظیم شده است. یکی دیگر از نمونه های تأثیرپذیری مولوی از سبک قرآن گریزهای پی در پی و پرهیز از نظم های سوری در بیان مطالب طولانی است. در اشعار مولوی ضمن طرح یک مطلب موضوع دیگری تداعی می شود. در نتیجه شاعر از نکته‌ای به مطلب دیگر می گریزد و همین سخن را جذاب کرده است. این شیوه کما بیش در قرآن نیز مشهود است. قرآن سبکی بدیع و مخصوص به خود دارد که به زیبایی و کشش آن افزوده است. مثنوی از نظر شکل و ساختار نیست تحت تأثیر قرآن مجید است. خواننده مثنوی بدون آن که از زبان مولانا بشنود به خوبی در می‌یابد که آفریننده این اثر قرآن را همواره در ذهن و زبان خود داشته و حافظ لفظ و معنای آن بوده است. یکی دیگر از ویژگی‌های مثنوی غیر قابل پیش‌بینی بودن سیر سخن در آن است. به هیچ وجه نمیتوان برای مثنوی و دفاتر ششگانه آن فهرستی تنظیم کرد. از این جهت مثنوی به سرزمینی بکر و دست نخورده میماند که گلهای معنا در آن رویدند. نه آغاز مثنوی شباهتی به متون مشابه دارد و نه انجام آن. تقسیم بندی موجود در مثنوی نیست که آن را به 6 دفتر تجزیه کرده تقسیمی سوری و بدون مبنای لفظی و یا معنایی است. این ساختار مثنوی نیست به اعتقاد برخی مولوی پژوهان متأثر از قرآن مجید است. سوره های قرآن دارای ویژگی های خاص خود هستند و به فصول یا بخش های کتاب های معمولی شباهتی ندارند. مولوی در سراسر مثنوی از نزدیک به 1500 آیه قرآن عیناً استفاده کرده و بیش از 1500 آیه را نیز در هنگام پرداختن به موضوعات مختلف مد نظر داشته است. نکته دیگر این که مولوی با بعضی از آیات قرآن توجه ویژه داشته و آنچنان فراوان و زیبا از آنها سود برده است که آن گروه از آیات به صورت ضرب المثل در بین اهل معرفت و عرفان رایج شده است. آیه شریفه لا احب الافلین به معنی غروب کنندگان را دوست ندارم، سوره انعام قسمتی از آیه 76 از جمله این آیات است که با تکرار در مثنوی آمده است. در قرآن این سخن از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام در اعتراض به پرستش ماه و خورشید و ستاره نقل شده است و مولوی از آن در آموزه‌های خود بارها استفاده کرده است. ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. دوستان عزیز و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم.
ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. این حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. مولانا این بیانش رو ادامه میده و میگه ماها که مؤمن هستیم عقیدمون چیز دیگریست. ما قبل از اینکه به عالم ماده، عالم کون و فساد بیایم، در بهشت آغاز زندگی میکردیم، با خدای خودمون همراه و همنشین بودیم. اون وقت الهان بهشتی رو میشنفتیم. حالا که در این دنیا صدای مزمار و چنگ و دف و چغانه و اینا رو میشنفیم، یادمون میاد به اون الهان بهشتی که در روزگار پیش از آمدن به عالم ماده و کون و فساد میشنیدیم و لذت میبریم. خب شما میدونین رگ و ریشه این اندیشه یه اندیشه افلاطونیه. افلاطون هم معتقد است که این شادی و نشاط ما به خاطر این است که به یاد شادی روزگاری میفتیم که در عالم مسل زندگی میکردیم، در اون عالم کلیات. خب این دو نگاه رو در مورد موسیقی مولانا اعلام میکنه. فلاسفه یعنی اصحاب طبیعت، ماده گرایان میگن موزیک صدای چرخش افلاکیانه، اینا که میچرخن یه صدایی تولید میکنن. خب هفتا سیاره تصور میکردن، هفتا نوت موسیقی هم داریم که اینا صداهای اونا رو شنفتن و تقلید کردن، این نظام موسیقایی رو به وجود آوردن. من یادم هست یه روزگاری میخواستیم برای بچه ها یک کاری بکنیم که موسیقی و نقاشی رو با هم پیوند بزنیم. یه سری موزیک پخش میکردیم که بچه ها باش نقاشی میکردن و نقاشی هایی رو نشونشون میدادیم که بچه هایی که سازای عرف کار میکردن باشون نوازندگی کنن. این حقیقتی که موسیقی یک امر کیهانیه، یعنی نیست که ما در زمین ابداعش کرده باشیم، منطبق است با حقیقت ماده و حرکت. هیچ حرکتی بی صدا نخواهد بود. شما میبینین تمام اسباب مشتق از استکاک هستن، یعنی دو تا شی که به هم برخورد پیدا میکنن صدا تولید میکنن. راحت ترینش این تندرها، صدای آسمون غرومبه، رعد رو که میشنفیم حاصل برخورد دو توده بزرگ آب به اسم ابر که توامی با برق به آشکاری میرسه. مولانا چون مبدای موسیقی رو بهشت برین میدونه، مجاورت با حق میدونه، موسیقی رو نمایشگر ایمان به حساب میاره. در یه غزلی میگه این علم موسیقی برای من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. یعنی من وقتی صدای یه ساز رو میشنفم انگاری اون ساز به من